بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث اجماع، تعریف اجماع و ملاک حجیت اجماع. قدمای اصحاب درباره اجماع تعریفاتی دارند که از مجموع کاملترین و واضحترین تعریف، تعریفی است که محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب معارج الاصول صفحه 176 می‌فرمایند اجماع در اصطلاح اصول عبارت است از اتفاق من يعتبر قوله فی الفتوى. این کاملترین تعریفی بود که قبلا هم یادآور شده بودید. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در کتاب رسائل اول بحث اجماع که صفحه 79 می شود در چاپ جدید می فرماید که اجماع گویا در اصطلاح عبارت است از اتفاق جمیع علما در یک عصر، و این تعریف بین الفریقین است. بعد از آن که تعریف اجماع را برای شما عزیزان یادآور شدیم، عنوان بفرمایید ملاک حجیت اجماع. در این رابطه متونی از قدمای اصحاب از صاحب نظران اصول یادآور بشویم، بعد ببینیم که در نتیجه چی می شود. محقق حلی در کتاب معتبر جلد 1 صفحه 6 می فرماید لو خلل مئتو من فقها اینا من قوله علیه السلام لم یکن قوله حجتن ولو حصل في اثنين كان قوله حجة. ملاک برای حجیت اجماع وجود قول امام در ضمن اقوال فقهاست که اگر صد فقیه اظهار نظر کنند و قول امام در ضمن آن آراء اظهار شده از سوی اون فقها وجود نداشته باشد، آن اجماع حجت نیست. و اگر قول فقها بین دو نفر وجود داشته باشد، اون اجماع حجت است. یه سوال ذهنیتون الان نسیه بذارید که خب اجماع اگه اینجوری شد که دیگه اجماع نیست، فقط روایت دیگه، چی میشد؟ این سوال اینجا چی میشد؟ این سوال ذهنیتون رو نسیه بذارید، بهش میرسیم، میگیم انشاءالله. و علامه حلی در کتاب تهذیب الاصول صفحه 211 می فرماید: الاجماع عندنا حجتون لاشتماله على قول المعصوم. تمام، اجماع که پیش ما حجته برای که در بردارنده قول معصوم است. فکل جماعت قلت او کثرت کان قول الامام علیه السلام فی جملت اقوالها فاجماعها حجتون لأجله لا لأجل الإجماع، لأجله لا لأجل الإجماع. دیگه تصریح از این بیشتر نمیشد. میفرماید که جمعیت مجمعین کم باشد یا زیاد باشد، اگر قول امام در ضمن اون اقوال مجمعین باشد حجت، اگر قول امام نباشد حجیتی در کار نیست. حجیت لأجل قولهی هست لا لأجل الاجماع. با این نکته های کم کم تکامل میکند مطلب تا جایی که اصلا اجماع دیگه در حقیقت یک نقل قول معصوم، خود اجماع پوسته است که اصلا دیگه یک استقلال ندارد. کاملش کنیم. هر شیخ اعظم انصاری قدس الله نفسه الزکیه درباره اقوال صاحب نظران از باب اتفاق همین اقوال را که این بنده حقیر خدا یادآور شدن، دیدم که شیخم همینطور از عده و از ذریعه و از قول محقق حلی و از قول علامه اجماع نقل کرده اند که اتفاقا منطقا نقل منقول کمی فرق داشت. نقل ها در مجموع همخوانی داشت. خود شیخ انصاری می فرماید که این تعریفی که گفته شده است قد تسامحوا فی اطلاق الاجماع علی اتفاق جماعت التي علم دخول الامام علیه السلام فیه لوجود مناطق الحجیت فیه. این تعریف که گفته شد که فرمودن دو نفر اگر باشد، علامه فرمود که کم باشد یا زیاد باشد. شیخ انصاری می فرماید که در اطلاق اجماع مسامحه شده است، چون اجماع اطلاق دارد بر اتفاق کل، انصراف دارد و معنای اجماع در اصطلاح اتفاق کل علما هست. و بعد می‌فرماید که این تسامح هم وجهی دارد. چرا؟ برای اینکه اون ملاک در این تعبیر تسامحی محققه. ملاک یعنی وجود قول امام. بعد از که این شرح میداد، آنگاه میفرماید که کشف قول امام از چه راهی میسر است. عنوان بکنه طرق کشف قول امام. پس از اون که گفته شد ملاک اجماع وجود قول امام هست، از چه طریق کشف می شود؟ شیخ انصاری چند طریق را یادآور می شود که مستند به اقوال قدما و متأخرین هست. می فرماید از این طرق یک قاعده لطف که عبارت است از لطفی که مقرب است به سوی عبودیت، مقرب است به سوی عبودیت، و این لطف اگر مجمعین همه یک قول را اعلام بکنند، لطف اقتضا میکند که این قول را تأیید کند اگر مطابق واقع باشد. اگر مخالف واقع باشد خبر بدهد و اطلاع بدهد که این قول خلاف واقع است. چنان که در کتاب زریعه سید همین قاعده لطف را در زریعه صفحه 420 و شیخ در عده صفحه 661 این مطلب را فرموده ان که متن شیخ این است: لو کان قول المعصوم مخالفا لهو، مخالف اجماع، لوجب ان یظهره لطفا فیه. اگر رأی و نظر مجمعین چیزی باشد و رأی امام بر خلاف آن باشد، واجب است از باب لطف که اظهار کند مولا نظر و حق و فقهی واقعی را لطفاً فیه، بر اساس لطفی که وجود دارد. این طریق اول. طریق دوم تقریر. تقریر یعنی همون که سنت سه قسم است: فعل معصوم، قول معصوم و تقریر معصوم. مجمعین در حوزه نظارت امام قرار دارند، تحت نظارت هستند. قولی را که همه با هم یک کلام و یک صدا اعلام بکنن، مورد امضاء معصوم هست، تقریر میشد از باب تقریر معصوم. که این را متأخرین هم که منظور از متأخرین علی الظاهر وحید بهبهانی در رسالت الاصولیه صفحه 254 نگاه سوم، کشف رأی امام بر اساس اقتضاء عادت، که این مطلب را در کتاب قوانین محقق قومی قدس الله نفسه الزکیه در قوانین جلد 2 صفحه 241 و 242 شرح دادن و بیان فرمودن که فقها با این که فهم حکم را دارن و استفراغ وسع هم دارن و بذل وسع هم صورت گرفته، همه با هم که توافق کنن عادتا این گونه توافق از سوی این مجموعه از مجتهدین کبار صاحب فهم خلاف حکم شرعی نیست، خلاف رأی امام نیست. این رأی مورد اجماع مطابق با شرع خواهد بود، هرچند شیخ می فرماید که این راهی که گفته می شود در حقیقت خب اجماع اصطلاحی نیست. این که چرا اجماع اصطلاحی نیست؟ برای که در اجماع اصطلاحی مستقیماً قول امام باید جزء اقوال مجمعین باشد، اما در این تقری، در این طریقت، در این شیوه مطلب از این قرار است که توافق آرا در حقیقت کشف میکند از حکم واقعی شرعی. از این جهت اجماع اصطلاحی نیست، بلکه اجماع مسامحی است. این سه تا طریق را شیخ فرمودن که با آسانسازی و توضیح و حتی یادداشت بعضی از الفاظ و متن به طور واضح ارائه شد در محضر شما. اما آراء و نظرات، اما رأی و نظر محقق خراسانی درباره اجماع و ملاک اجماع، تعریف اجماع که دیگه تکرار نمی‌کنم. درباره اعتبار اجماع محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که اعتبار اجماع ارتباط مستحکم و مستقیم دارد به وجود قطع به رأی امام علیه السلام. اما این رأی امام از چه طرقی به دست بیاوریم، یا به عبارت دیگر طرق به دست آوردن رأی امام در ضمن اجماع چه چیز هاست؟ یک، علم وجدانی. به وجود رأی امام در ضمن مجمعین اگر همچه علمی حاصل بشود اعتبار دارند. محقق است، میبیند مجمع این را میشناسد، استدلال را بلد است و قدرت استدلال فقها را هم آشناست، بعد از اتفاق کل علم حاصل میکند که رأی امام در این جمع مجمعین وجود دارد. دو، قاعده استلزام برگرفته از قاعده لطف. استلزام، منظور از استلزام این است که این رأی مجمع علیه ملازمه دارد با رأی امام بر اساس قاعده لطف. راه سوم همان اقتضای عادت که در کلام شیخ انصاری آمده بود که اصحاب اگر متفقاً یک رأی را اعلام بکنن، اون رأی رأی امام هست. فقها هم نه یکی نه دوتا، عده اگر یک رأی را اعلام بکنن، اون رأی هم رأی رئیس مذهب است بر اساس اقتضا عادت، یعنی عادتا این هست. منظور از عادتا در اینجا اینه که یک ضرورت عقلی نیست، یک امر تعبدی نیست، بلکه یک واقعیت عملی است. این منظور از عادت هست. و راه چهارم هم می فرماید، راهی که بعضی از پا افتاده ها هم با این راه چهارم موافقه. راه چهارم می فرماید طریق اوحدی هاست. طریق اوحدی یعنی چه؟ یعنی افرادی که واقعا اوحدی هستند از نظر تقوا و معرفت و خلوص و سلوک، تا جایی که شخصا تشرف پیدا میکنند، که به این طریقت گفته میشود راه تشرفی. تشرف حاصل میکند و میبیند و از خود آقا سؤال رو میپرسد، جواب میگیرد که بر اساس مشرب ما کم له من نظیر که در تاریخ فقها بوده است. عازمی که سؤال کرده شخصا از خود وجود مقدس و جواب رو گرفته. فرمایش محقق خراسانی رو هم به دست آوردیم درباره ملاک حجیت. اما رأی و نظر محقق نائینی، کتاب اجود و تقریرات جلد 3 صفحه 170 و 171 می فرماید که منشأ حجیت اجماع و قول معصوم است. قول معصوم باید در ضمن اجماع باشد، اگر قول معصوم نباشد اجماع اعتبار ندارد. وانگهی بر طبق مسلک شیخ و محقق خراسانی، راه های به دست آوردن قول معصوم یا کشف قول معصوم را یادآور می شوند. یک، وجود شخص امام که احراز بشود، گویا اون راه چهارمی که محقق خراسانی فرموده بود، محقق نائینی در اول قرار داد که قابلیت باشد فقها یا اقلا بعضی از فقها شخصا وجود امام را درک کند. دو، قاعده لطف، که قاعده لطف اقتضا می کند که رأی کل فقها اگر موافق باشد مورد تعیین هست، اگر مخالف باشد باید اطلاع بدهد. سه، حدس از باب متابعت مرعوسین از رئیس، راه حدسی است. همون طرق قبلی قالب فرق کرد، حدسی هست به شیوه متابعت مرعوسین از رئیس، یعنی فقها کلن مرعوسین هستن. حقیقت هم همینه، تمام فقها که هیچ، تمام طلبه ها و اهل علم سر سفره آقا امام زمان هستن و همه در به اصطلاح قدیم در مکتب خانه آقا و ارباب مشغول درس و بحث هستند، زیر سایه آقاست. و اینها چیزی که همه با هم اعلام بکنن، خب درک می شود که رأی رئیس مذهب این است. یادمون نرد منظور از حدس درک در برابر حس، نه حدس اصطلاح آمیانه که گمان زنی باشه. درک، درک علمی هم حدس که چیزی که خلاف حس باشد بهش گفته می شود حدس، در بحث، در این بحث. چهار، اتفاق کل کشف می کند، از باب کشف، از اوجو، از رأی امام، برای اینکه این اتفاق از یک قدرت بالای برخوردار هست و کشف می کند اتفاق کل علما از قول امام. این را هم اگر کسی با دقت ببیند و به این نتیجه برسد، یکی از طرق به دست آوردن رأی امام در ضمن آن رأی مجمعان علیه کشف است. پنجم، قطع به حکم شرعی در اثر تراکم آراء. یک امتیاز دارد، یک در حد یک احتمال قوی که با واقع مطابق باشد، رأی بعدی روی اون احتمال قبلی اضافه می شود، احتمال دو برابر، رأی سوم احتمال سه برابر. آراء که تراکم پیدا کرد، احتمالات که تراکمش برود بالا میرسد به درجه قطع، قطع پیدا میشود به حکم. در آخر به این مطلب هم ایشان گویا معتقد هستند، میفرمایند که اتفاق ارباب فتوا از قدما و متأخرین یکشف عن حجت معتبرت مسلمت عند الکل، که اینو کارش داریم بعدن برای اجماع. این راه پنجم بود که راه بله پنجمی بود که محقق نابینی برای ما فرمودن. اما رأی و نظر سیدان استاد درباره ملاک حجیت اجماع، کتاب مصباح الاصول جلد 2 صفحه 160، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه درباره به دست آوردن رأی امام در ضمن رأی مجمعین 4 تا راهی را که صاحب نظران دیگر گفتن یادآور می شود و نقد می کند و در آخر هم یه فرمایش دارد بسیار تکان دهنده. می فرماید راه اول هم قاعده لطف که گفته شد، لطف مقربه، اقتضای مقربیت، تأیید رأی موافق و اعلام و اظهار رأی مخالف و اظهار و ارشاد نسبت به رأی مخالف. راه دوم هم ملازمه عادی که برگرفته از تراکم اهل فتوا هست که یک ملازمه عادی وجود دارد. سوم هم ملازمه بین الرئیس و مرؤوسین که همون نگاه ایشان به شرح استادشون محقق نائینی است، با همون شرحی که دادیم مرؤوسین رأیشان در حقیقت اون آرا اون ارشاداتی است که از سوی رئیس آمده است، از خود ندارد، آنچه دارد از اوست. لذا بعضی از طلبه هایی که طلبه نسبتا معرفتی که الحمدلله همه دارن میگن ما هرچه داریم از سفره اهل بیت هست، از خود ما چیزی نداریم. رؤسا مرؤوسین همش از سفره رئیس مذهب دارد، از خود چیزی ندارد. بنابراین چیزی که میگن از اونجا میگن، از جای دیگه حرف ندارن، صحبتی ندارن، تمام حرفشان اونه. چهارم کشف اتفاق از یک دلیل، همون راه آخری که محقق خراسانی فرمودن و محقق نائینی فرمودن که اتفاق قدما و متأخرین کشف قطعی میکنن از چی؟ از این که قدما و متأخرین یک حکمی که صادر کرده اند قطعا برگرفته از یک حجت شرعی است. سیدان الاستاد تمامی این آراء را نقد می کند. بعد از نقد کامل این آراء اون جمله‌ای که به عنوان بسیار جمله تکان دهنده می‌فرماید این است که ملاک اجماع که قول امام هست و از طریق اجماع قابل کشف نیست، اجماعی که قول امام درش نباشد اعتبار ندارد. بنابراین به این نتیجه میرسه که اجماع اعتبار ندارد و میفرماید ما در جایی که به اجماع استناد میکنیم از باب احتیاط هست و الا اجماع اصلا به ما و اجماع یک حجت معتبری نیست. فرمایش ایشان در بحث اصول کامل شد، در بحث فقه شاید ده ها بار به اجماع استناد میکنن و انشاءالله جلسه بعد تحقیق بگیم که اجماع یک دلیل مستقل هست، کشف از قول امام یا کشف از حکم قطعی شرعی یک چیز هست در حقیقت. قول امام حکم شرعی است، حکم شرعی قول امام است. و انشاءالله جلسه آینده این شرح بدیم که برسیم که اجماع همونطوری که صاحب جواهر و قدمای اصحاب و خود محققی به ضرور اجماع یک دلیل مستقلی است، استقلالش رو انشاءالله بررسی کنیم به امید خدا. سلامتی آقای امامزاده صلوات ختم کنیم.